ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که در یک شنبه شب در ایران در این ساعت هم رادیو فردا را انتخاب کردید، به شمایی که در هر گوشه و کنار ایران در پنجمین شب از شهریور ماه هستید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و با ما همراه شدید. امشب توی مجله 45 دقیقه شامگاهی رادیو فردا از اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران گرفته تا نوای موسیقی کردی کشورهای مختلف در جشنواره‌ای در آلمان خواهید شنید. اگه همراه همکارانم بمونید در طول پخش این برنامه زنده. اما مثل همیشه مجله رو با خبرها شروع بکنیم و با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان. امشب با مینا بهارمست هستیم. سلام و شب بخیر به تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. در پی حمله شدید نیروهای دولتی سوریه به شهر داریا در حومه دمشق صدها تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه حکومت را به قتل عام متهم کرده و میگوید 320 جسد در روزهای شنبه و یک شنبه کشف شد. نیروهای دولتی سوریه 5 روز است که برای بیرون راندن مخالفان مسلح از این مناطق دست به حملات شدیدی زدند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در دیدار با علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران مذاکره با مخالفان را مشروط به پاکسازی شورشیان و رد مداخله خارجی کرد. فاروق الشهر معاون بشار اسد نیز که شایعه فرارش رواج یافته بود در دیدار با بروجردی در تلویزیون سوریه ظاهر شد. علایالدین بروجردی که همراه چند نماینده دیگر مجلس به دمشق رفته با بشار اسد هم دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز از نقش شبکه‌های ماهواره‌ای ایران در جریان بحران سوریه قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران در آغاز نشست کارشناسان اجلاس غیر متعهدها در تهران گفت این نشست باید با تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها مخالفت کند. علی اکبر صالحی برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز توصیف کرد. او همچنین گفت که ایران می‌خواهد به تجدید حیات جنبش غیر متعهدها کمک کند و در مورد سازمان ملل نیز باید شورای امنیت دموکراتیک تشکیل شود. وزیر خارجه ایران اسرائیل را از منابع تروریسم خواند و به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرد. او افزود که آمریکا از حوادث 11 سپتامبر سوء استفاده می‌کند و در زمینه حقوق بشر هم برخی کشورها را به استفاده ابزاری از آن متهم کرد. محمد رضا فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران به خبرگزاری‌های ایران گفته است که دعوتنامه‌ای از طرف ایران یا شخص محمود احمدی نژاد برای اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس فرستاده نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که تنها از محمود عباس به عنوان نماینده رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت شده و اگر بخواهند کسی دیگری را دعوت کنند باید به عنوان مهمان ویژه با طی مراحل خاصی باشد. سخنگوی حماس روز شنبه گفته بود که اسماعیل هنیه با دعوت رسمی رئیس جمهوری ایران در نشست تهران شرکت می کند. در پی آن محمود عباس تهدید کرد که در صورت شرکت نماینده حماس او در اجلاس غیر متعهدها شرکت نخواهد کرد. منابع حماس میگویند که مقام‌های دولت حماس در غزه روز یکشنبه امروز پس از چند ساعت مشورت فشرده تصمیم گرفتند از حضور در اجلاس غیر متعهدها در تهران خودداری کنند و اسماعیل هنیه به تهران نخواهد رفت. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این خبر را سایت مرکز اطلاع رسانی فلسطینی‌ها نزدیک به حماس منتشر کرده است. و شرکت کره‌ای سامسونگ اعلام کرده است که قصد دارد از حکم محکومیتش در مقابل شرکت اپل تقاضای تجدید نظر کند. دادگاهی در آمریکا شرکت سامسونگ را در مورد کپی برداری از محصولات اپل مقصر شناخته و به پرداخت 1 میلیارد دلار غرامت متهم کرده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ما باز هم خبر داریم. اگه همراهمون بمونید تا 25 دقیقه دیگه خبرها رو از رادیو میتونید بشنوید یا اینکه از طریق صفحه وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها رو دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه از جمله اولین روز برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران و واکنش ها به دعوت از اسماعیل هنیه.
آقای اسماعیل هنیه رئیس دولت برکنار شده است. در تمام رسانه های عربی از ایشون به عنوان رئیس حکومت مستعفی شده و دعوت کردن از ایشون احالت مستقیمی به ابو مازنه.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از تفکیک جنسیتی در 3220 کلاس درس این دانشگاه خبر داد.
وزارت علوم چششو بسته بر روی این اقدامی که دانشگاه ها کردن برای اینکه به طور آزمایشی ببینه واکنش افکار عمومی چیه، واکنش دانشجوها چیه و عملی بودن اون رو بسنجه.
توی بخش دوم مجله شامگاهی این یک شنبه هم قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگه همراه رادیو فردا بمانید. در خبرها هم درباره نشست کارشناسان ارشد 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متحدها شنیدید که روز یکشنبه در تهران شروع شد. بابک غفوری آذر از اولین روز برگزاری این اجلاس و همینطور حاشیه‌های اطراف اون گزارش میده.
دعوت از آقای هنیه و سپس تهدید محمود عباس نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در عدم شرکت در این نشست باعث شد تا در آستانه آغاز رسمی این اجلاس حاشیه هایی شکل بگیرد. بالا گرفتن این حاشیه ها باعث شد تا محمد رضا فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس روز یکشنبه به طور رسمی ارسال هر گونه دعوتنامه رسمی از سوی ایران و شخص محمود احمدی نژاد برای اسماعیل هنیه را رد کند. او گفت که تنها از محمود عباس برای شرکت در این اجلاس دعوت شده است. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده بود که دعوت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 3 شهریورماه در محل دفتر اسماعیل هنیه به وی ابلاغ شده است. طاهر النونو سخنگوی آقای هنیه نیز یک روز بعد از پذیرش دعوت رئیس جمهوری ایران خبر داد. اعلام این خبر باعث شد وزیر خارجه تشکیلات خودگردان هشدار بدهد که اگر محمود عباس تنها نماینده فلسطین در اجلاس نباشد، آقای عباس در این نشست شرکت نخواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل کشورهای عربی درباره این اقدام ایران میگوید:
کاری که تهران کرد خارج از پروتکل هست و خارج از قواعد بین‌المللی و قواعدی که بر این کنفرانس حکم فرماست. معنا که آقای اسماعیل هنیه رئیس دولت برکنار شده است. یعنی در تمام رسانه‌های عربی از ایشون به عنوان رئیس حکومت مقال، یعنی حکومت برکنار شده، مستعفی شده و دعوت کردن از ایشون احالت مستقیمی به ابو مازن.
اولین روز اجلاس غیر متعهدها مطابق برنامه به نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده اختصاص داشت. علی اکبر صالحی در مراسم افتتاحیه این نشست که با حضور کارشناسان و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو آغاز شد، صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی را موضوع محوری اجلاس سران تهران خواند و نسبت به افزایش قدرت شورای امنیت ابراز نگرانی کرد.
ما اعتقاد داریم که مجمع عمومی به عنوان ارگان اصلی و دموکراتیک سازمان ملل بایستی وظایف خود در رسیدگی به موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی را به انجام برساند. ما در نگرانی بسیاری از اعضا در ارتباط با افزایش قدرت در شورای امنیت در قبال کاهش توانایی ها و وظایف مجمع عمومی شریک هستیم.
آقای صالحی همچنین تأکید کرد که جنبش سران عدم تعهد باید با تحریم های یک جانبه اقتصادی که علیه کشورهای عضو عدم تعهد به اجرا درآمده مقابله جدی کند. نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متعهدها 2 روز ادامه خواهد داشت و در جریان آن کارشناسان و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو این جنبش اسنادی که قرار است روز جمعه به امضای سران این کشورها برسد را تدوین کنند. اجلاس غیر متعهدها در حال کار خود را آغاز کرده که تمهیدات امنیتی در ایران به اوج رسیده و در همین حال مقامات امنیتی ایران همچنان نسبت به بروز هر گونه ناامنی هشدار می‌دهند. از جمله وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه گفت با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تلاش به گفته او دشمنان برای برهم زدن امنیت تهران به جایی نمی‌رسد. به گفته حیدر مصلحی پیش بینی ها و تقسیم کار لازم بین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده و تهران برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها امنیت خوبی دارد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا، پلیس فضای مجازی ایران، هم از آماده باش نیروهای سایبری پلیس در طول دوره برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران خبر داده و گفته است که تاکنون هیچ تهدید و حمله سایبری در رابطه با سایت‌های ایرانی و موارد مرتبط با اجلاس سران غیر متعهدها رخ نداده است. آقای هادیانفر اضافه کرد که اگر افرادی از خارج از ایران مرتکب جرایم اینترنتی شوند، از طریق مبادی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
گزارش بابک غفوری آذر رو از رادیو فردا شنیدید. اما همطور که تو این گزارش هم گفته شد، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که 110 هزار نیروی پلیس به صورت مستقیم تامین امنیت اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران رو بر عهده دارن. 16مین اجلاس سران کشورهای غیر متحد روزهای 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار میشه و از همین امروز نشست کارشناسان ارشد غیر متحدها شروع شد. در همین حال احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته که گروهی که اونها رو فتنه‌گران سال 88 خونده، قصد دارن در آستانه اجلاس غیر متعهدها به گفته اون اقدام‌های شیطنت‌آمیزی انجام بدن. وزیر اطلاعات هم گفته علی‌رغم به گفته اون تمام فتنه‌ها، ایران برای برگزاری اجلاس آمادگی کامل داره. ما از شما هم در صفحه فیسبوکمون هم اینجا پرسیدیم که شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ برگزاری این اجلاس چه تأثیری روی زندگی شما داشته؟ اگه نظری درباره گفته‌های احمد خاتمی یا تجربه‌ای درباره حضور نیروهای نظامی و انتظامی در تهران دارید، با ما تماس بگیرید.
من تهران زنگ زدم. دو روز دارم میگم اول 60 لیتر بود بنزین، صبح رفتم میگم 70 لیتر. درسته که اعلام میکردن امنجات که 90 لیتر برای که تهران خلوت شه، صبح رفتم بزنم میگم 70 لیتر.
این فرصت بسیار خوبی است که در زمانی که اجلاس برگزار میشه ما بتونیم اعتراض خودمون و فریاد خودمون رو به گوش تمام جهان برسونیم.
الان بهترین موقع است که مردم بیان بیرون اعتراض خودشونو بگن. الان کل دنیا میتونه متوجه بشه.
جناب خامنه‌ای، راه خروج از بنبستی که خود و نظام را در آن گرفتار نموده ای نه کنفرانس و نه موشک و نه اتم است، بلکه بازگشت به سوی ملت ستمدیده خود و رهایی فرزندان شریفش از حصر و زندان است. آقای خامنه ای، حال و روز صدام و قذافی اسد را مروری دوباره کن. دست از لجاجت و ستیز بیهوده با ملت خود و دیگر ملل بردار. ام القرای اسلام در فقر و فساد فرو رفته. اول برای نجات خود، دوم برای ایران ایرانی، تو را به خدا فرصت را از دست نده.
امروز گروه از ورودی جاجیب میارن سمت تهران، جاده تهران سر بابایی هم به طرف سرازمایش نمیسته بودن. این سوازیتی چش ترافیک شدیدی. خلاصه این چند روزه تهران حکومت نظامی مطلق است.
سران متعهدها در تهران زبان فارسی نمیدونن، تلویزیون فارسی رو نمیفهمند و طبیعی هم هست، ولی دنیا میدونه که رژیم ایران همه تهران را 5 روز به خاطر امنیت تعطیل کرد. لابد سران از این موضوع خبردار خواهند شد و در نتیجه رژیم خودش عملا ثابت کرد و نشون داد که جرأت این را ندارد که مردم را آزاد بذارد. برای اینکه بتونه یک کنفرانس رو برگزار بکنه باید یه مملکت 5 روز تعطیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این حال که میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این کنفرانسی که در تهران در حال برگزاری هست با بقیه شنونده های ما در میون بگذارید، میتونید سریع هم بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. این مطلب اونجا هم مطرح شده و چندین نفر از کاربران صفحه فیسبوک ما نظراتشون در این مورد مطرح کردن، شما هم میتونید به اونها بپیوندید. اما در ادامه بشنویم که روزنامه اسرائیلی هارتس روز یک شنبه نوشته گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باعث اختلاف بین آمریکا و اسرائیل شده. متن گزارش جدید آژانس که در واقع گزارش فصلی این نهاد وابسته به سازمان ملل محسوب میشه قرار این هفته به شکل رسمی منتشر بشه. اما بعضی از خبرگزاری‌ها نوشتن که موضوع افزایش تعداد سانتریفیوژها در مرکز جنجالی فوردو در نزدیکی شهر قم بی تردید یکی از خبرسازترین بخش‌های گزارش آژانس خواهد بود. از نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر می‌شنویم.
روزنامه هارتس می‌نویسد اسرائیل بر این باور است که گزارش آژانس تاییدی بر این ادعاست که تهران بر شتاب برنامه هسته‌ای افسوده است. در برابر کاخ سفید می‌گوید که آنچه آژانس در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید تاییدی بر این گمان است که برای حل دیپلماتیک بحران اتمی دولت ایران هنوز وقت است. ایالات متحده و اسرائیل در واقع بر سر اهمیت مفاد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اختلاف دارند که جمهوری اسلامی را متهم می کند صدها سنتریفیوژ تازه در تأسیسات زیرزمینی فردوی قم نصب کرده و ادعای اسرائیل هم درست بر همین نکته تأکید دارد. گفته می شود که سنتریفیوژ های تازه توانایی غنیسازی بیش از 20% دارند که تهران مدعی است برای مصارف پژوهشی لازم دارد. به نوشته روزنامه هارتس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه در دیدار با مایک راجرز، رئیس کمیته اصلی امور اطلاعاتی در مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که اطلاعات جدید در گزارش آژانس تاییدی بر این است که حکومت ایران بی توجه به خواست جامعه جهانی با شتاب به سوی دستیابی به توانایی اتمی حرکت می کند. در مقابل تعبیر روشن و به دور از ابهام نتانیاهو درباره محتوای گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رفتار کاخ سفید واشنگتن بیشتر محتاطانه و دوراندیشانه بوده است. تامی ویتور، یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری آمریکا، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز تصریح کرده که هنوز هم فضا و زمان برای حل دیپلماتیک بحران اتمی تهران وجود دارد. در پایان هفته‌ای که سپری شد، نمایندگان آژانس با مقام‌های دولت ایران دیدار و در مورد خواست بازرسان سازمان ملل برای بازدید از تأسیسات پارچین گفتگو کردند. جمهوری اسلامی متهم شده که در پارچین پژوهش و توسعه پروژه اتمی انجام داده، ولی مقام‌های دولتی ایران این اتهام را رد کرده و آن را مضحک خواندند. به هر روی گفتگوهای این نمایندگان بدون هیچ نتیجه‌ای و بدون تعیین تاریخی برای تجدید گفتگوها پایان گرفت، ولی در همان حال روز جمعه یک بنیاد پژوهشی در آمریکا به نام انستیتو برای علم و امنیت جهانی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد که یک ساختمان جدیدی را در تأسیسات پارچین نشان می‌دهد. به نوشته روزنامه هارتس، این انستیتو میگوید ممکن است تلاشی برای زدودن عملیات پاکسازی به هنگامی باشد که ایران برای گشودن برنامه مناقشه آمیز هسته‌ای خود زیر فشار بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران همه این اتهام ها را مردود شمرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ساعت 7:18 شب در تهران همچنان از رادیو فردا ما با شما هستیم. یک گفتگو بشنوید در ادامه. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته که در 3220 کلاس درس این دانشگاه تفکیک جنسیتی انجام شده. همزمان هم سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای نوشته که رسانه‌ها از مسئله تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها برداشت درستی نداشتند و به داوطلبان آزمون سراسری سال 91 گفته که تغییر معناداری در مجموعه وضعیت پذیرش زن و مرد نسبت به سال گذشته وجود نخواهد داشت. در همین حال هم رئیس دانشگاه علامه از رشد علمی فوق‌العاده در این دانشگاه در نتیجه انجام تفکیک جنسیتی خبر داده. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس آموزش، در گفتگویی با شیرین فامیلی از ارزیابی خودش رو در این زمینه مطرح میکنه.
البته رئیس دانشگاه علامه طباطبایی جزو یکی از محافظه‌کارترین و سنتی ترین رؤسای دانشگاه ها در ایران در گذشتم موضع‌گیری‌هاش علیه استادا و رشته های علوم انسانی بسیار شناخته شده و معروف در پژوهش عالی ایران. اما اینکه ایشون مدعی هستند که تفکیک جنسیت باعث رشد آموزشی و رشد علمی شده، اونم در این مدت کوتاه، باید نشون بدن که معیارهاشون برای که چنین ارزیابی بسیار مثبتی داشته باشن چیه؟ در همه دانشگاه های دنیا جایی که تفکیک جنسیتی نیست در واقع هیچ وقت این بحث به این صورت اصلا مطرح نشده و در اون نادر دانشگاه های دنیا که تفکیک جنسیتی هستن هیچ وقت از این بود مورد بحث قرار نگرفته که گویا جدا بودن دخترها و پسرها باعث رشد علمی دخترها و رشد علمی پسرها میشه. اینه که خیلی حیرت آور این اظهارات.
آقای پیوندی، سازمان سنجش اطلاعیه‌ای داده و به نوعی اجرای تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشجوها رو رد کرده، به این ترتیب که مطرح کرده دانشگاهی که مثل الزهرا یا دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی فقط دانشجوی دختر پذیرفتن و یا دانشگاهی که مثل دانشگاه دریانوردی چاه‌بهار فقط دانشجوی پسر پذیرفتن، اینها دانشگاه‌های تک جنسیتی هستن و بر همین اساس هم مجوز دارن. این تا چه حد واقعیت داره؟
میشه گفت که در ایران در دو سطح الان این موضوع قابل بحثه. سطح اول سطح خود سیاست‌های عمومی وزارت علومه که سخنگوان اصلیش از این به وزیر علوم ازش دفاع میکنن و کم و بیش سیاستشون همین تشویق به جدا کردن فضاهای آموزشی است، بدون اینکه در خیلی هم بر سر مسئله اصرار و پافشاری بکنن. سطح دوم سطح مؤسسات هست. در سطح مؤسسات بسته به موضع رئیس اون مؤسسه، نیروهایی که درش هستن، استادها، وضعیت دانشجوها، فشار افکار عمومی دانشجویی، اون وضعیت اون شهری که درش اون دانشجو قرار داره، میتونه این یا اون سیاست به طور افراطی اجرا بشه. این واقعیت داره که در جریان پذیرش امسال برخلاف اون چیزی که مسئولین وزارت علوم میگم، در برخی از رشته‌ها و در برخی از دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی انجام شده و دانشجوها به طور جداگانه با کدهای جداگانه در این یا اون رشته پذیرفته شدن، یا اینی که اصولا خود رشته تبدیل شده به رشته یک جنسیتی. منتها این رشته ها به هیچ وجه بخش اصلی رشته های دانشگاه رو تشکیل نمیدن، یک اقلیتی از رشته ها هستن. ارزیابی من اینه که این کار رو بیشتر اجازه داده وزارت علوم، چششو بسته بر روی این اقدامی که دانشگاه ها کردن برای اینکه به طور آزمایشی ببینه واکنش افکار عمومی چیه، واکنش دانشجوها چیه و عملی بودن اون رو بسنجه و بعداً احتمالاً بتونه اون رو به سیاست خودش تبدیل بکنه.
در اطلاعیه اخیر سازمان سنجش اتفاقاً از رسانه‌های داخلی انتقاد کرده که برداشت درستی از مسئله تفکیک جنسیتی نداشت و نوشتی که مجموعه وضعیت پذیرش دانشجوی زن و مرد در سال 91 نسبت به سالهای گذشته تفاوت معنیداری نخواهد داشت. آیا این دقیقه؟
نه، من فکر می‌کنم مطبوعات، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنششون منطبق هست درست بر اتفاقی که افتاده، یعنی در برخی از دانشگاه‌ها، نه در همه دانشگاه‌ها، این کار به طور واقعی انجام شده. نمونه‌اش هم دانشگاه علامه طباطبایی که هم الان شما ازش یاد کردین، دانشگاه‌های دیگه‌ای هستن، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان که این کارو انجام دادن، دانشگاهی هستن مثل دانشگاه ملی یا دانشگاه تهران اصلا این کارو انجام ندادن. ولی خود شروع این حرکت به اون اندازه مهم هست که در رسانه‌ها این بازتاب وسیع رو پیدا بکنه. یعنی من فکر می‌کنم بازتابی که در رسانه‌های ایران و در خصوص در شبکه‌های اجتماعی، در افکار عمومی جامعه، در افکار عمومی دانشجو ما می‌بینیم امروز، این واهمه و ترسی که از آینده این سیاست وجود داره.
شیرین فامیلی با سعید پیوندی صحبت میکرد، استاد دانشگاه در پاریس و همطور کارشناس مسائل آموزشی، و در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در ایران شنیدیم، به خصوص با توجه به گفته‌های رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که گفته توی 3220 کلاس درس این دانشگاه تفکیک جنسیتی انجام شده. اما از 3 تا 11 شهریور ماه 8 جشنواره جهانی مشرق زمین در آلمان برگزار میشه. موضوع اصلی این جشنواره موسیقی کردی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه و همینطور کشور میزبان یعنی آلمان هست و این جشنواره هم با کاری از کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده کمانچه شروع شده. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
جشنواره موسیقی مشرق زمین 8 پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل تابستان در شهر اوسنابروک آلمان آغاز به کار می‌کند. این فستیوال هدف اصلی خود را بر این اصل شالوده ریزی کرده که از طریق موسیقی مشرق زمین رابطه و پیوندی با مغرب زمین برقرار کند. جشنواره مشرق زمین امسال نگاه خود را بر موسیقی کردی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه متمرکز کرده. اولین هنرمندی که هشتمین جشنواره موسیقی مشرق زمین در شهر اسنابوروک آلمان در سوم شهریور ماه جاری با هنرنمایی او گشایش یافت، کیهان کلهر بود. این هنرمند اگرچه در تهران به دنیا آمده ولی در یک خانواده کرمانشاهی رشد و پرورش یافته. در سایت این فستیوال از آقای کیهان کلهر به عنوان استاد موسیقی ایرانی و کردی یاد شده که طی سالهای اخیر چه به تنهایی و چه همراه با گروه‌های بین المللی توانسته با ساز تخصصی خود کمانچه تحسین تماشاگران در سطح دنیا را برانگیزد. علاوه بر کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه، سهراب پور ناظری هنرمند 29 ساله کرمانشاهی هم به جشنواره موسیقی مشرق زمین دعوت شده. البته در آغاز نامی از آقای پور ناظری نبود، ولی این جشنواره زمانی که دریافت هنرمند سوری صلاح عمو پیش از ورود به آلمان از اتریش تقاضای پناهندگی کرده، سهراب پور ناظری را به جای او برگزید. این هنرمند 29 ساله فارغ‌التحصیل هنرستان موسیقی سوره است و ضمن خوانندگی در نواختن تار، تنبور، سه‌تار و دف هم مهارت دارد.
خرامان ای خرامان ای خرامان و سایه ای زلفت بگرم و آمان، اگر حوصاگتم پرسی و پی بیش غریبی آی غریبی بی
سالار عقیلی خواننده سرشناس اگرچه امسال برنامه‌ای در جشنواره موسیقی مشرق زمین ندارد، ولی تاکنون دو بار در این فستیوال موسیقی شرکت کرده و حتی یک بار هم با خواننده سوری ابراهیم به اجرای برنامه پرداخت.
آره نتوان گفت که قرص قمر است، بالا نتوان خواند که سر به چمن است.
اون بی قوم دل غزل ها ها نین آلا نین نو نین نو نین نای نین نا نین نا نین نای
حالا که از شهرام میریان درباره جشنواره موسیقی شنیدید که هشتمین جشنواره جهانی مشرق زمین نامیده میشه در آلمان و درباره موسیقی کردی هم هست، بریم سراغ خبرهای داغ و تازه ورزشی با فریبرز غریب.
با تصویب هیئت دولت، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نشان ملی درجه یک شجاعت و لیاقت دریافت خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شب گذشته در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران المپیک این خبر را اعلام کرد.
دولت برای آقای بنا نشان ملی درجه یک شجاعت و لیاقت را تصویب کرده.
در المپیک 2012 لندن تیم ملی کشتی فرنگی ایران با سرمربیگری محمد بنا با کسب 3 مدال طلا برای اولین بار این کشور را در المپیک صاحب نشان طلا کرد و موفق ترین گروه ایران در المپیک لندن بود. احمدی نژاد همچنین در مراسم شب گذشته در مورد شایعه کنارگیری محمد بنا از سرمربیگری تیم کشتی فرنگی نیز اظهار داشت:
بنا باید تا 6 تا المپیک دیگه حداقل برای ما 3 تا طلای کشتی فرنگی را بیاره.
عزیز محمدی رئیس اتحادیه فوتبال ایران اعلام کرد نمایندگان AFC برای بازدید از ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتری 10 روز دیگر وارد تهران می‌شوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این به باشگاه‌های ایرانی هشدار داده بود که شرایط ورزشگاه‌های خود را باید به استانداردهای مورد نظر AFC برسانند. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در بازی‌های مهم چلسی با پیروزی 2 گله مقابل نیوکاسل با 9 امتیاز صدرنشین شد و منچستر یونایتد 3-2 فولهام را برد و اولین برد فصل جدید را جشن گرفت. امشب در مهمترین بازی هفته منچستر سیتی قهرمان فصل پیش در انفیلد رود به مصاف لیورپول می‌رود. در لالیگای اسپانیا دیشب رایو وایوکانو 2-1 سویا را برد و به عنوان تنها تیم 6 امتیازی در صدر جدول قرار گرفت. امشب اوساسونا، تیمی که مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانی در آن توپ میزند، میزبان بارسلونا است و رئال مادرید میهمان خطافه. در ادامه هفته اول بوندسلیگای 1 آلمان دیشب وولفسبورگ در حالی که 67 دقیقه بازیکن ملی پوش ایرانیش اشکان دژاگه را در اختیار داشت، در خانه اشتوتگارت با 1 گل به پیروزی رسید و بایر مونیخ با 3 گل گروترفورت را شکست داد. و در آغاز فصل جدید سری آ ایتالیا دیشب فیورنتینا 2-1 اودینزه را مغلوب کرد و یوونتوس با 2 گل پارما را برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شامگاهی ما ادامه داره، 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اگه شرایط چه دارید همراه ما بمونید تا چند دقیقه آینده برنامه صدای دیگر، صدای فردا رو بشنوید. و البته قبل از اون مثل همیشه با حسن جعفری همراه بشیم، خبرهای تازه رو از حسن خواهیم شنید. سلام و شب بخیر بهتون.
سلام تازه و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. در پی حمله شدید نیروهای دولتی سوریه به محله داریا در حومه دمشق، صدها تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه حکومت را به این قتل عام متهم کرده است و میگوید 320 جسد در روزهای شنبه و یکشنبه کشف شد. نیروهای دولتی سوریه 5 روز است که برای بیرون راندن مخالفان مسلح از این مناطق دست به حملات شدیدی زدند. فیلم‌های ویدئویی که مخالفان مسلح منتشر کردند صدها جسد را نشان می‌دهد که در مسجدی در این محله بر روی هم انباشته شده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دیدار با علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مذاکره با مخالفان را مشروط به پاکسازی شورشیان و رد مداخله خارجی توصیف کرد. فاروق اشعر معاون بشار اسد نیز که شایعه فرارش رواج یافته بود در دیدار با بروجردی در تلویزیون سوریه ظاهر شد. علایالدین بروجردی که همراه چند نماینده دیگر مجلس ایران به دمشق رفته با بشار اسد نیز دیدار کرده است. وزیر خارجه ایران در آغاز نشست کارشناسان اجلاس غیر متعهدها در تهران گفت این نشست باید با تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها مخالفت کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز دانست و گفت که ایران می‌خواهد به تجدید حیات جنبش غیر متعهدها کمک کند و در مورد سازمان ملل نیز باید شورای امنیت دموکراتیک تشکیل شود. منابع حماس گفتند که مقام‌های دولت حماس در غزه روز یکشنبه پس از چند ساعت مشورت فشرده تصمیم گرفتند از حضور در اجلاس غیر متعهدها در تهران خودداری کنند و اسماعیل هنیه به تهران نخواهد رفت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این خبر را سایت مرکز اطلاع رسانی فلسطینی‌ها نزدیک به حماس منتشر کرده. و از سوی دیگر محمد رضا فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران گفته است که دعوتنامه از طرف ایران برای اسماعیل هنیه فرستاده نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که تنها از محمود عباس به عنوان نماینده رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت شده و اگر بخواهند کسی دیگر را دعوت کنند باید به عنوان مهمان ویژه با طی مراحلی خاص باشد. بر اساس گزارش مقدماتی بررسی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، عدم رعایت جزئی ترین ضوابط فنی باعث تخریب بخش قابل توجهی از ساختمان‌ها در این منطقه شده است. به گزارش ایسنا، هیئتی از سوی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی، یکی از مؤسسات وزارت علوم ایران، در این گزارش گفته است که بیمارستان‌های تازه تأسیس شهرهای هریس و اهر و ساختمان‌های اداری این دو شهر نیز به همین علت آسیب شدید دیدند و نتوانستند به زلزله زدگان کمک کنند. شماره رسمی کشته شدگان در زلزله این مناطق بیش از 300 نفر و زخمی‌ها نیز حدود 3000 نفر اعلام شده است. و سرانجام این که شرکت کره‌ای سامسونگ اعلام کرد که قصد دارد از حکم محکومیتش در مقابل شرکت اپل تقاضای تجدید نظر کند. دادگاهی در آمریکا شرکت سامسونگ را در مورد کپی برداری از محصولات اپل مقصر شناخت و به پرداخت 1 میلیارد دلار غرامت محکوم کرده بود. اپل و سامسونگ از بزرگترین تولید کنندگان گوشی تلفن‌های همراه هستند. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شانگاهی، اما ادامه داره این برنامه. درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها میشنوید توی برنامه ثابت یک شنبه شب‌های رادیو فردا. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید در صدای دیگر، و تا یه چیزی حدود 25 دقیقه آینده هم خبرهای تازه رو همچنان میتونید از رادیو فردا دنبال کنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد بعد از 2 هفته غیبت بار دیگر با شما خواهم. محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت، تا ازدواج بیش از 42 هزار کودک در سال 89، خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی عامه و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این، علی‌رغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند، ریاست جمهوری است. و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره و حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند، دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند. و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کرده ام و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفا در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور به عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته، اما در این میون هستند سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه همدلی که اعتراض زنان رو برانگیختن. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد ایکین، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، است که در مورد تجاوز صحبت کرد. در یک گفتگوی تلویزیونی آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیونی کیتی وی آی که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه، آیا زن باردار حق داره سقط جنین کنه؟ گفتش همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد، بدن زن راههایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای اکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند، در آن صورت باید متجاوز مجازات شود، نه اینکه بچه سقط شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای اکین میگفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو میبنده که حامله نشه. در وبلاگ ها، در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است، گفت که من نمیتونم از آقای اکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سقط جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همین اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سقط جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن، چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات و وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای کین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سقط جنین کرده بود، گفته بود که اگر سقط جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد. گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی. و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سقط جنین کنه. این بحث سقط جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونهاست و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای ایکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای ایکین گذاشته؟
آقای تاد ایکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد، یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای ایکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بیگناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای ایکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای ایکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت برای اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک، کلمه صدای دیگر یا دیادر وایس رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای